بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا وكليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها كليلا. هدیه به پیشگاه با عظمتش و سلامتی وجود با برکتش از هر گزندی جهت ترجیح در ظهورش انشاءالله که از بهترین یاوران و سربازانش باشیم، متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. از صلیب و برخی از شماها سوال کردید، با اینکه فرصت صحبت ما کم هست ولی مسئله لازمیه، میدونم برای خیلی از شماها سوال و دانستن جوابش مناسبه. مسئله اینه که مخصوصا یک خانمی رو میشه دیرون سوال کرده بودن داشتیم که ما گاهی حقی رو مثلا ضایع کردیم یا تو اداره بودیم چیزی دستمون بوده کم زیاد شده، کسی طلبمون داشته کوتاهی شده کوتاهی کردیم، خب اصل پرداختش رو حرفی ندارن. سوالی که هست اینه که آیا مثلا به همون مقدار بدهی باید پرداخت کرد مبلغ اسمی، یا باید زیادتر از اون مبلغ داد، و اگر مثلا زیادتر داده بشه آیا روا نیست آیا نزول نیست؟ جواب این مسئله روشنه. اولا توجه داشته باشید انسان به هر شکلی که میتواند باید حقوق مالی دیگران رو یا بیت المال رو بپردازه، اگر شخصیه به شخص، حتی اگر مرده باید به ورثه‌اش برسونه. لازمم نیست مثلا بهش بگه یا حتی اسم بگذاره، ممکنه به یه نحوی مثلا به حسابش بریزه بدون این که طرف متوجه بشه، چون بعض وقتا گفتنش مایه آبروریزیه، مایه سآله، برای بعضی‌ها حرج سخته، ولی مثلا این شماره حسابی رو به دست بیاره یه جوری بپردازه. اگر به کل مال مثلا اداره بوده، مدرسه بوده، یه نهادی بوده در اونجا خدمت میکرده که راحت تره، میتونه مثلا مدرسه باشه، ببینه مدرسه چی احتیاج داره، همونی که احتیاج داره داوطلبانه بگه. لازم هم نیست که من بدهکار مدرسه هستم باید بپردازم، انسان باید مواظب آبروی خودش هم باشه. و هر حال تمام تلاش یک انسان، ببینید نمیگم مسلمان، چون تکلیف مسلمانی نیست، تکلیف انسانیه. تمام تلاش انسان باید این باشه که اگر حقی دیگران برگردنش بر عهده‌اش دارن بپردازه، خودش باید مدیریت کنه. ممکنه بگیم خب شاید ما اصلا طرف رو نمیشناسیم، گمش کردیم و نمیتونیم پیداش کنیم. خب در اینجا معمولا اجازهی که مجتهدان میدن، علما میدن، البته عالم مجتهد و فقیه معمولا اجازه میدن که شما به یک فقیری، به فقرایی کمک کنید، انشاءالله که خداوند متعال جای اون طلب بنده خدا قبول میکنه. نکته‌ای که هست، مسئله زیاد معطل نشم چون وقتمون کمه، بحث مبلغه. ببینید با وضعیتی که در کشور ما هست، متاسفانه یک وضعیت غیر طبیعی. حالا یه دفعه مثلا تورم طبیعیه، مثل سالهای گذشتهی که کم و بیش هم سراغ داریم، یا خیلی از کشورها که بحث تورم رو حل کردن، اگر باشه بسیار بسیار نازله که قابل اعتنا نیست. خب اگر اونطور باشه، همون مبلغی که گردن طرف هست، گردن شما هست، کفایت میکنه. اما در یک کشوری با متاسفانه اقتصاد نابهنجار، اقتصاد غیر علمی و فنی مثل کشور ما، که کشوری است با تورم بالا، با تورم زیاد، اون مبلغ اسمی کافی نیست. ما حتی نظرمون اینه که در قرض هم اگر کسی به مقداری که تورم کشور مطالبه بکنه، میتونه مطالبه کنه. حالا اون بحث خودشو داره، وارد نشید. اگر واقعا حقی، مثلا فرض کنید 10 سال قبل از یک مدرسه یه پولی پیشش بوده، مراعات نکرده، پول مدرسه رو مصرف کرده، حالا 10 سال گذشته، بخواد همون مبلغ رو به همون اندازه بپردازد، این ذمه‌اش بری نمیشه. اینجا دیگه باید اهل بازار بلدن، افرادی هستن که نرخ بازار رو میدونن، معمولا در دادگاه ها این کار رو میکنن. وقتی میخوان تبدیل کنن به قیمت روز، یه ضابطه هایی دارن. اگر بنابر مصالحه هست که چه بهتر، انسان مصالحه کنه. مثلا یه نفر طلبش داشته از 3 سال قبل نداده، حالا میخواد بهش بده، اون آقام خبر داره. خب اگر مصالحه کنم یک مبلغی ولو بیشتر، بگیم نزول ربا، از این حرفا نیست. در وقتی که تورم به شکل کشور ما هست، این بحثا دیگه نباید کسی بزنه و بگه، باید توافق کنن. یا مثلا نرخ معمول رو پس کردم تو بازار، بلدن افرادی واردن، یه نرخ متوسطی رو به دست میارن، دیگه توافق میشه. حالا اون طرف ممکنه بگه من راضی نیستم، سوء استفاده کنه، اون دیگه شمایی که بدهکار هستید مسئولیت ندارید. به مقدار متعارف اگر داده بشه کفایت میکنه. حالا چه او بگه من راضی هستم، چه بگه راضی نیستم، چون ممکنه بخواد سوء استفاده کنه. امیدواری خداوند بزرگ ما را به معارف نورانی اسلام آشناتر بفرماید، احکام اسلام رو بزرگواران آقایان عزیز، خانمهای محترم، احکام اسلام رو احترام بذارید. شا شریعت مطهر اسلام رو احترام بذاریم، انشاءالله که خداوند توفیقش رو به هممون عنایت کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانی که شب گذشته در بحث ما حضور داشتی، من با عنوان درس‌های از عاشورا و اینکه واقعه عاشورا واقعه پردرسیه و دانشگاه پردرسیه، یکی از درس‌های عاشورا رو بیان کردم و البته قرار ما شد که امشب این بحث رو ادامه بدم. حالا توانستیم تمامش میکنیم، اگرم فرصت نبود چون برنامه عزاداری و زنجیر زدن و سینه زدن و اینها هم داریم، امشب شب متراکمی هست، مقدارش رو امشب عرض میکنم و اگر لازم باشه بماند مقداری فردا شب عرض میکنم. ببینید مطلبی رو من دیشب عرض کردم، گفتم واقعه عاشورا، حادثه عاشورا یک درس مهمی به بشریت داد، نمیگم به ما شیعیان، به ما مسلمانان، درسی که برای همیشه تاریخ همه باید توجه کنند. گفتم درس عاشورا این بود که بعضی وقتها یک کشور یا جامعه یا یک شهری مثل شهر کوفه واقعا خودشو نشناخته. یعنی میشه این سوال رو دقت کنید، آیا واقعا میشه یک کشور، مردم یک کشور، مردم یک شهر، مردم یک حتی قاره، هر چه بگیم، آیا میشه خودش رو نشناسه، قدرت ایمان خودش رو نشناسه، توانایی خودش رو در مقابل مصیبت ها، شجاعت خودش رو نشناسه؟ بله. من آقایان خانم ها عقیدم اینه که کوفه زمان امام حسین خودش رو نشناخته بود، یعنی نمیدونست که نمیتواند در مقابل تهدید شام و وعده های عبیدالله مقاومت کنه. فکر میکرد میتونه پشت سر امام حسین باشه، میتونه امامش امام حسین باشه، ولی اشتباه میکرد. اون وقت این نگاه اثرش اینه که ما دیگه نمیگیم مردم کوفه مردمی قدار، مکار، دشمن اهل بیت بودن، آمدن صدها نامه، هزاران نامه نوشتن امام رو از مدینه و مکه کشاندن به طرف خودشون، بعد امام رو تنها گذاشتن و از اول به صدد حیله بودن، حقه بودن. با این نگاه حالا بگم جامعه شناسانه، هرچه روان شناسانه، هرچه میخواد اسمشو بذارید، با این نگاه تاریخی باید گفت مردم کوفه خودشون رو نشناخته بودن. فکر میکردن نه، واقعا میتونن امام حسین بیاد، میتونن کنار امام حسین باشن، امامشون امام حسین باشه و حتی مثلا حکومتی رو تشکیل بدن و حتی اون ناوفایی ها، اون بیوفایی هایی که نسبت به امیرالمؤمنین کردن در مورد امام حسین جبران کنن، ولی خودشون رو نشناخته بودن. وقتی پای تهدید شام اومد، از طرفی وعده های عبیدالله اومد، وعده های رنگارنگ عبیدالله اومد. جامعه کوفه بدانید یه جامعه نبوده که هر کسی تصمیم بگیره. یعنی اگر مثلا عمر بن سعد تصمیم میگرفت، چند هزار نفر دنبال عمر بن سعد بودن. اگر شم تصمیم میگرفت، چند هزار نفر دنبال شم بودن. یه نظام قبیله‌ای، یک نظام عشیره‌ای اینجوری بودن، خودشون رو نشناخته بودن. پای وعده هاش اومد، لغزش پشت لغزش. ابتدا مسلم رو تنها گذاشتن، جناب مسلم به شهادت رسید، دیگه بعدش هم که بلدی حادثه کربلا پیش اومد. دیشب اشاره به این مطالب کردم. اونی که دوست دارم، برای اولین بارم هست تو منبرهایی که من با شما داشتم دارم عرض میکنم، یادم نمیاد هیچ سالی هیچ وقتی این بحث رو مطرح کرده باشم. مطلبی که میخوام عرض بکنم و بیشتر به دردمون بخوره، جنبه تاریخ رو بذاریم کنار. عزیزان، گاهی یک انسان خودش رو نشناخته، گاهی یک عالم. ببینید، من اول از جنس خودم شروع میکنم که کسی بدش نیاد. گاهی یک عالم، یک استاد دانشگاه، یک فرهیخته، یک تحصیل کرده، یک نمازگزار عادی، یک خانم، یک آقا خودشو نشناخته. تو بزنگاه ها میبینی لیز میخوره، میلرزه. به یک عبارتی که میخوام این عبارت رو یادتون نره، اگر این عبارت رو تابلو کنن و جاهای مختلف بزنن، به نظر من ارزش داره. گاهی وقتا انسان به خودش دروغ میگه. عجیب اینه، یعنی گوینده خودش است، مخاطب خودش است، دروغ به خودش میگه. تعجب نکنید اگر من بگم گاهی بعضی از ماها بیشترین دروغ رو به خودمون میگیم. انسانی که فکر میکنه درجاتی از ایمان داره، فکر میکنه درجاتی از مقاومت داره، فکر میکنه راه خوبی رو طی کرده، ولی تو بزنگاه ها میلرزد و کم میاره، این آدم داره دائم به خودش دروغ میگه. منظور از دروغ اینه. و لذا میدونید یه جاهای آدم مشخص میشه که چه کار است، آیا به خودش دروغ میگفته یا نه، آیا در شناخت خودش اشتباه میکرده یا نه. من باز بذارید براتون از کربلا بگم، راجع به خودمون اگر نشد فردا شب عرض میکنم. یک عنصر خرید، خلش، کچل، هر چه بگید در واقعه کربلا شمر دیگه. بسیاری از افراد وقتی میخوان بگن، میگن شمر اوائل کار چنان بود و چنان بود، ولی عاقبت به شر شد. شم از یک رزمنده کنار امیرالمؤمنین، سرباز امیرالمؤمنین در جنگ صفین، تبدیل شد به یک جنایتکار در واقعه کربلا. ولی من یه چیز دیگه میخوام عرض بکنم. اینم باز عجیبه، عزیزان باید روش کار بکنن. شاید من به شما عرض کنم شم عوض نشد، شم وقتی هم در صفین می جنگید شم، منتها زمینه جنایت نداشت. اونجایی که میبایست خودشو نشون بده پای دنیای بزرگ آمد تو کار، خودشو نشون داد. یعنی با این نگاهی که من دارم براتون عرض میکنم، خیلی ها از اولم اونجوری که ما فکر میکنیم چی بودن نه، اینا پلید بودن، منتها خب زمینه پلیدی رو نداشتن. حالا البته این بحث قابل دنبال کردنه، ممکنه کسی توی مثالی که من میزنم مناقشه بکنه، ملاحظه بکنه، ولی نکته‌ای که مهمه باز برگردم به خودمون اینه که ببینی انسان در واقع چی پیش میاد. میدونی عبیدالله ابن زیاد به عمر ابن سعد وعده ری رو داد، ملک ری، و بهش گفت اگر فرماندهی رو قبول کنی ملک ری رو، ریاست ری رو به تو میدم. ظاهرا ری هم این شهر ری چسبیده به تهران نبوده، یک ولایت بزرگی بوده که اگر کسی بر ری حکومت میکرد بر بدنه عظیمی که حتی تا تبریز و آذربایجان میرفته حکومت میکرده. بعد عبیدالله به عمر بن سعد گفت اگر قبول نکنی میدم به شم، شم رو از این قضیه خبر داره. یعنی این احتمال رو میده شم، چون عمر بن سعد قبول نکنه و ریاست و ولایت و استانداری ولایت ری به شم برسه. اینجاست که شم خودشو نشون داد، اینجا بود که دیگه آمد به طرف عبیدالله و کرد آنچه که چهره تاریخ رو سیاه کرده شم. یعنی ببینید گاهی یک انسان خودشو نمیشناسه. من دیشب از جامعه کوفه گفتم، اما الان دارم از افراد عرض میکنم. بازم بذارید ما تاریخ رو بررسی نکنیم، بیام سراغ خودمون. در چند جا انسان خودشو نشون میده؟ یک، در وقت غضب و ناراحتی است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند بئس القرین الغضب یبدع المعایب. فرمودند غضب به تعبیر من و با ترجمه آزاد باطن انسان رو نشون میده. اگر میخواید بدونید آقایون خانم ها، این صداها ضبط میشه ها، روز قیامت این صدا رو میگذارن. اگر میخواد کسی بفهمه که چگونه است، چه درجه از ایمان داره، وقتی که لب جوی و لب جام و لب یار تو کاره، که اونجا که معلوم نمیشه، وقتی در غضب میره غضب میکنه اون وقت معلوم میشه. اگر رعایت موازین رو کرد، به خدا باید پناه ببریم. من خودمم که دارم براتون میگم خودمم میترسم. امیرالمؤمنین میفرمایند بد همراهیه، بد رفیقیه غضب. اون وقتی که انسان از حالت عادی خارج میشه و یه غضب چه کار میکنه؟ فرمودن باطن رو نشون میده، معایب رو نشون میده. حالا یه دفعه مثلا یه لحظه انسان ناراحت میشه، غضب میکنه، زودم بر میگرده. حالا اما بعضی وقتا دنبال این غضب راه میفته، اونجایی که انسان در حال دعواست، در حال اختلاف مالیه، اختلاف خانوادگیه، رفته تو دادگاه، عصبانیست، اونجاست که باید خودش رو امتحان کنه. میخواد به تعبیر همون ضرب المثل خوب معروف که چند مرده حلاجه، بفهمی که در حال غضب چیه. انسان در حال غضب معلوم میشه. مثال جامعه رو زدم، حالا مثال فرد رو میزنم. بذاریم آخرین مورد رو بگم، سه چهار مورد دیگه هست، دوست دارم شما هم فکر کنید تا فردا شب. مورد دومی که انسان خودشو نشون میده در وقت قدرته، اون وقتی که هیچی نداره، صبح میره سر کار یه پول حلالی به دست میاره، میاره شب مصرف میکنه، اگر فردا صبح نره نداره، این که خودشو نشون نمیده. اما اگر رسید به قدرت، چقدر این عبارت زیباست، ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر المال، فردا شب عرض میکنم، و سکر القدرت، سکر القدرت. امیر المؤمنین میگن مستی قدرت. آقایون خانم ها، فقط شراب مست کننده نیست، فقط آب جو مست کننده نیست، فقط فلان قرص و فلان کپسول مست کننده نیست، از اینها بدتر قدرته که اگر کنارش ایمان نباشد، اگر کنارش محاسبه نباشد، اگر قدرت میاد، قدرت مستی میاره. و تو قدرت خیلی ها باطن خودشونو نشون میدن. در وقت بی قدرتی چیزی نداره. اون وقتی که حکومت دست میگیره، بر یک ولایتی پست میگیرش بیاد، ببینه آیا عوض میشه یا نه. من یک کار جالبی آقایون خانم ها یادم یه موقعی کردم، شاید مثلا 30 سال پیش، ولی متاسفانه هیچ وقت نتونستم اینو در قالب یک کتاب، یه مقاله در بیارم، متاسفانه فرصت اجازه نمیده. آمدم بعضی شخصیت ها رو انتخاب کردم، نحوه حرف زدن اینا، خوب دقت کنید خیلی قشنگه، نحوه حرف زدن اینا قبل از قدرت بعد از قدرت. قبل از قدرت میگفته من خادم شما، مردم ارادتمند شما، چاکر شما. دیدید بعضی ها شب عروسی میخوان، شب خواستگاری، میگن آقا پسر رو آوردی به غلامی شما، غلامی شما. اما بعد از عقد و بعد از عروسی ابتدا میشه شاه غلام، بعد یه غلامش هم میفته میشه شاه کامل. بله؟ بعد دقت میکردم میدیدم بعضی ها اون وقتی که مبارز بودن، یه چریک بودن، یه دور حرف زدن، وقتی که انقلاب کردن، انقلابشون پیروز شده، آرام آرام لحنشون عوض شده، باطن خودشون رو نشون دادن. یعنی تعبیر خالد و زیبا، امیر المؤمنین میگن سکر قدرت، یعنی مستی قدرت. اما انسانهای بزرگ، انسانهای ستور و ستم، آنها هیچ وقت لحنشون عوض نمیشه. تازه هرچه قدرتشون افزون میشه، توازنشون بیشتر میشه. مثل درختی که هرچی میوه بیشتر بده سرش میاد پایین، اینجوری رفتار میشه. پس دومین جایی که انسان باطن خودشون نشون میده چقدر حادثه کربلا زیباست، به من و شما گفت بشر، بشر مسلمان شیعه، باطنت رو بشناس. و الا از کردم آدم وقتی قدرت نداره که بله یمبقی للعاقل ان یحترس من شکر قدرت. دو سه چیز دیگم هست، اینا هم انسان در وقت اینها خودشونشون میده انشاءالله فردا شب عرض میکنم. ظاهرن وقتی نمانده فرصت رو من دیمه داریم بحثم طولانی شد، به سلامی با اینکه شبها شبهای عزاداریه، شب کاسوهاست، تعلق داره به ابوالفضل العباس علیه السلام و السلام. بدونید امام علیه السلام نقل معروف شهدا رو دفن نکردن، فرصت نکردن یا هر چه، اما دو نفر رو امام دفن کردن. یکی علی اصغر بود، فرمودن یعنی طبیعی بود آن ممکنه به زبان نیاورده باشن که این بچه زیر سم ستوران و اسبان لک میشه، چیزی ازش نمیدونه. ولی زایی این جایی رو حفظ کردن و علی اصغر رو دفن کردن. اما یک شهید بزرگوار دیگه هم معروف امام علیه السلام دفن کردن، ابوالفضل العباس. از بس بدن قطعه شده، دست دراز درد شده، دست چپ درد شده، شاید قسمت های دیگری از بدن جدا شده، امام علیه السلام ابوالفضل العباس رو دفن کردن با همه ارادتی که داریم. انشاءالله این شبها با همین سلام ما رو در لیست زائران ابا عبدالله ثبت و ضبط می کنن. السلام علیک یا ابا عبدالله، همه با هم و صلوات و